أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان میراث یه سلسله فروضی برای انساب مشخص کردن و بخشی هم برای اسباب ذکر کردن. اسباب که چهار قسم بودن، سه قسمشون فرضی نداشتن، فقط یک قسمشون یعنی زوج و زوجه که به سبب زوجیت ارث میبرن، برای اینا فرضی مشخص شد. ثمن است و ثلث یا نصف است و ربع. اون اقسام سگانه دیگر سببی یعنی ولای عتق، ولای ضامن جریره، ولای امامت، اینا فرض مشخصی ندارن، برخلاف انساب که برای اینها فرض مشخصی هست. در باره انساب یه سلسله قواعد کلیه رو قرآن مشخص کرده، اما در باره اسباب یه سلسله قواعد کلیه نیست تا ما در شک به قواعد کلیه توسط بکنیم. این یه مطلب. مطلب دوم این که در جریان انساب که یه سلسله قواعد کلیه هست، این جلوی خطر تعصیب و عرض رو میگیرد، چون در جریان میراث که فروض مشخصی است و سهام مشخصی است، سه صورت پیدا میکند: یا این فروض سهام مساوی با سهم براست، یا بیش از حد سهم براست، یا کمتر. اونجا که مساوی باشه در بین این 13 صورت، چون در بین این 36 صورت 13 صورت مونده است دیگر که ممکن اجتماع است، اونجا که این سهام مطابق با این فروض و سهم برابرد که مسئله نیست. این صورت اولا. دو صورت است که مسئله دارد. یکی این که این سهم هایی که مشخص شده بیش از مقدار است که اینا باید ببرن، فرض اینها مشخص است، مال بیش از فرض ایناست، کی یک دوم باید بره، کی یک سوم بره، اینا مشخص است ولی مال بیش از این مقدار است. صورت سوم این است که مال کمتر از این فروض است. این دو صورت است که مشکل دارد که باید با روایات حل کرد. مطلب بعدی آن است که عقل در این قسمت ها هیچ حضور و ظهوری ندارد، مگر اینکه به عنوان مستمع خوبی باشد، وگرنه از خودش یه حرفی داشته باشه این ندارد، فقط یک مخاطب خوبی است، فهمنده خوبی است. لذا فهمون لا تدرون ایام اقرب لکم نفعا، برای همین جهت است. میمونه مسئله اجماع که خیلی هم به اجماع تمسک کردن. خب معلوم است این اجماع مدرکی است، برای که هم آیه به اندازه کافی این امور رو مشخص کرده است، قاعده کلی مشخص کرده است، و هم روایات فراوان. این روایات فراوان هم مثل آیه نیست که فقط یک قسمت رو بگرد. روایات سه طایفه است. یک طایفه مال تعیین این حدود فروضی است که مطابق با این سهام است. یک قسمت مربوط به تعصیب است که مشکل جدی داریم با دیگران، و قسمت سوم مربوط به اول است که مشکل جدی با اینها داریم. و در این قسمت ها طایفه امامیه اختلافی ندارن، به اجماع تمسک می شود، اما این اجماع اجماع مدرکی است. با بودن این همه روایات معتبر که شما چه کار بکنید، این در زیاده که صورت دومه، این در نقصان که صورت سومه، دیگه جا برای اجماع تعبدی نیست. ادعا تعیین مسئله است، چون فهم همه بزرگان کمک میکند. وقتی که آدم یه چیزی رو بخواد احتمال جدیدی بده، این همه پیشکسوتان و بزرگانی که به وسیله اینها این احکام به ما رسیده است، هم قدرت فکری اینها زیاد بود، هم مطالعات بالین اینها زیاد بود، هم قرب اینها و ائمه علیهم السلام زیاد بود، از مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و اینها گرفته و قبلی و قبلی تا به الان. اگر چون چه اینا یه فرماشی دارن، خب یه اطمینان پیدا میشه. اطلاقات و عمومات کافی است، فهم اینا هم تأیید میکنه. البته مخالفت با روایت دیگه. اگر یک کسی یه برهانی داشته باشه، یه استدلالی بکنه از این روایت چیزی در بیاره، خب این استدلال به روایت است، این مخالفت اجماع نیست. اینا از این روایت این طور فهمیدن، این شخص از این روایت این طور میفهمد. نه خب البته اونجاهایی که مثل این قسمت نباشه بله مشکل داریم ما، اما در این قسمت ها که چند دلیل قرآنی مشخص و شفاف هست یک، و روایات فراوانی هست بلا معارض دو، و اگه یه روایت هم باشه پیداست که تقیه از سه، در این گوه از موارد اختلاف نیست. لذا تقریبا آسان ترین کتاب فقه هم کتاب میراث است، مگر او مشکل جنبندی و جدول ضرب و اینها دشوار باشه، وگرنه این غالب این روایات بدون معارض است امثال زاری، و آیه هم سرفصل اینها رو به صورت مشخص روشن کرده است. حتی اونایی هم که تعصیبی اند ناچارن در ذیل این آیات تعصیبشون رو توجیه کنن، نمیتونن در قبال این آیات تعذیبشون رو توجیه کنن، بگن که این به عصبه این میت، یعنی به بستگان این میت که مرد باشند و قدرت نظامی داشته باشند و بتونه اسلحه بکشند و امثال ذلک به اونها برسه، اگرم بخوان یه همچه کاری بکنن باید در پناه آیات بکنن. حالا این دوتا از آیات کلی و ریشه است، بار دیگر بخونیم تا روشن بشه که مسئله میراث از نظر آیه قرآنی با دست پر رو بروست. در سوره مبارکه نساء آیه 7 این است: اعوذ بالله من الشیطان لرجال نصیب و مما ترک الوالدان. خب مما ترک الوالدان که طبقه اول میشه، والاقربون که طبقه دوم سوم میشه. پس چیزی در داخل این خانوادگی که سه طبقه هستن، اولاد ابوینن با اولاد و نزلو، اخوه و اجدادن، اعمام و عماد، اخوال و خالاتن، تو این طبقه هون لرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون که زیر نیمونه، ولی نسائه نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون. اگر مثلا می فهمون ولی نسائه نصیبون فهمیده می شد که این طور است، یا اینکه میفهمون لرجاله ولی نسای نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون فهمیده میشد. سه حالت دارد، اما یه حالت شفاف روشن را با دو جمله مستقل ذکر کرد: لرجاله نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، ولی نسای نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون. اگر میفهمون لرجاله ولی نسای نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مختصرتر بود، اما دعوا برانگیز بود، اما این دیگه شفاف است. دو تا مما قل منه کثر، این دیگه جلوی هر گونه تعصیب و اولی رو میگیره، سهم اونا اینه. یعنی چه مرد باشی چه زن، ارث بر پدر و مادر و فامیلاشون هستن. خب دیگه جا برای بیگانه نمونه دیگه، بیگانه بیگانه است. اگر بگیم فامیل هست بله فامیل هست، اما الاقربون خب هر اقربی ابعدی رو من میکند دیگه. اینجا عقل فقط میتواند خوب بفهمد، و اگر کمبود از این جهت هست، این دوتا آیه سوره مبارکه انفال و احزاب خوب مشخص میکند. در سوره انفال آیه 75 این است: والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فاولئک منكم. در این اسنام مسئله جهاد و هجرت و اینها باعث ارث بری بود، اما وقتی که دیگه نظام مستقر شد محور همون ایمان است و رحمت. و اولو الارحام بعضهم اولا بعض. خب این آیه 75 سوره مبارکه انفال مثل آیه 6 سوره مبارکه احزاب که دارد و اولو الارحام بعضهم اولا بعض، یه امر کلی است. پس بنابراین اگر زیاد آمد جا برای تعصیب نیست، حالا کم آمد را این آیات توجیه نمی کند. این آیات مال تسویه به مال زیاده است. در صورتی که سهام مساوی باشه با فروز، خب هر کسی صاحب خودش ببره، نزاعی نیست. اگر اضافه بیاد اینا نصیب دارن دیگه، بیگان نصیب ندارد، اغرب نصیب داره، ارهام نصیب داره بر اساس الاغربون. اما اگر کم بیاید چگونه این کسی را بر این سهام تقسیم بکنن؟ این رو از این آیات نمیشه استفاده کرد، برای اینکه این آیات شامل دو صورت میشه. اون صورتی که این فروز با این ورثه مساوی باشه، یا اون صورتی هم که اضافه بیاد و همه تقسیم میشه. اما اگر کم بیاد این کسری را به همه سرایت میده یا نسبت به بعضی، این رو از این آیه نمیشه استفاده کرد. فروزه مساویست؟ نه نه دیگه، برای که مال کم و زیاد داره، اما فرض کم و زیاد نداره. غرض اینه که سهم کم و زیاد نمیشه، مال کم و زیاد میشه. البته مما قل اون مال یا کسره، اما سهام همون سهام دیگه. مسئله اول رو از این آیه سوره مبارکه نساء یا انفال یا سوره احزاب نمیشه استفاده کرد. خب پس قرآن کریم خطوط کلی مسئله نسب را مشخص کرد، چه آیه 7 سوره نساء اقربون است، چه در سوره انفال و احزاب ارهام است. پس بنابراین وارثان سببی را یعنی زوج و زوجه را شامل نمیشه. حالا اگر مال اضافه آمد، زن مرد، مرد چون فرزند ندارد نصف میبرد، بقیه چی؟ مرد مرد چون فرزند ندارد زن ربع میبرد، بقیه چی؟ اینجا رو که آیا اینجا هم تعصیب است یا نه، فقط اینجا هم دیگه تعصیب نیست که روایت شما بخونیم که به امام برمیگرده، این سهم امام است. الان بعد از ترسیم خطوط کلی این فقه بر اساس این 3-4 تا آیه‌ای که بخشی تو سوره نساء، بخشی تو سوره انفال است، بخشی تو سوره احزاب است، تقریبا خطوط کلی ارث مشخص میشه. مونده روایات، روایاتی که از بعضی از اینها که خونده شد، بعضی هم ببوند مسئله تعصیب درباره مال زن، درباره مال مرد. این روایات رو خوندیم که اگر چون چه کم آمد بل باقی للعب. خوندیم، بله. حالا میبونه مسئله تأثیر درباره زوج زوجه رو نخوندیم، درباره زوج زوجه نخوندیم. حالا اون روایت زوج زوجه رو که حالا چون اینها نسبی نیستن، سببی هست، بخواییم با آیات قرآن تمثل بکنیم، مشمول آیات نیستن. روایات با تعیین کننده باشد که اینجا که زن اگر مرد شوهر یک دوم میبرد بقیه مالکیه، یا اگر شوهر مرد زن یک چهارم میبرد بقیه مالکیه. این تعصیب را روایات مشخص کرده. آیه در این زمینه ساکت است، برای اینکه اینا جز اقربون و ارهام هم سال نیستن، آیه نسبشان میشه، سبب شامل نمیشه. تعیش بحث روایات اینجا هم فهم جا برای تعصیب نیست، اینجا سهم زاد به امام برمیگرده. هم روایات این باب هم متعدد هست. این باب تو باب میراث زوج است، یعنی وسائل جلد 26 صفحه 201 باب 4 از ابواب میراث و زوجت اذن فردت. درباره زوج اذن فرد مال میگه کل مال اوست، اما در جریان میراث زوجه روایت دوم این باب که صفحه 202 هست اینه. این روایت دوم را مرحوم کلینی عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن حسن ابن زیاد العطار عن محمد ابن نعیم صحاف قال مات محمد ابن ابی عمیر بیاء صابری. محمد ابن نعیم میگوید که این محمد ابن ابی عمیر مرد و اوصا الی، من وصی خود قرار داد، وارثی هم ندارد غیر از همسرش. و ترک امرأتن لم یترک وارثن غیرها، از این طبقات سگانه وارث نسبی ندارد، وارث سببی دارد، اونم همین زن است. خب منم این مسئله برم روشن نبود، فکتبت الى العبد صالح علیه السلام که این حکم چیه؟ فکتب الیه اعت المرأته الربع، چون این قرآن مشخص کرده است که اگر شما فرزند ندارید همسرتون ربع میبرد، اگر فرزند دارید همسرتون ثمن میبرد. کتب الیه اعت المرأته الربع و احمل الباقی الینا. این از باب تعصیب نیست، این سهم است، برای اینکه اگر کسی مرد وارث نسبی نداشت وارث سببی میبرد دیگه. وارث سببی هم چهار گروه هن، نهد و زوجن است و ولای عتق است و ولای زامن جرجه است و امام. تو اونجا ولای عتق و ولای زامن جرجه نبود، این آخرین بخشش که امام بود به اون برسید. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ رضوان الله شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سبعان نقل کرده است. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی از حسن عن علی ابن الحسن عن محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه عن مشعل و عن ابن رباط عن مشعل کلشون از ابی بصیر نقل کردن این است که ابی بصیر میگوید قرأ علی ابو جعفر امام بار علیه السلام فی الفرائض. این صحیفه نورانی هست، امیر اینا دستون بود، این کتاب رو برای اینا میخوندن. قرأ علی ابو جعفر علیه السلام فی الفرائض. چرا این جمله منصوب تو مفعول باشد؟ امرأتون، یه صورت مسئله اینه، امرأتون توفیت و ترکت زوجها، وارث او فقط برخلاف مسئله قبلی که دو زوجه بود و ترکت زوجه. حضرت همون المال لزوج و رجلون توفیه و ترک امرأته قال لمرأته الربع و ما بقی للإمام. اونجا که مرد مونده هزینه زندگی به عهده اوست به مانند اون بقیه مال اون، اونجا که زن بمونه یک ربع میبرد چون فرزند ندارد، بقیه به امام برمیگرده. دیگه سخن از تعصیب نیست. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی از ابی بصیر از حسین مبارک امام باقر سلام الله علیه و نقل کرد، علی ابی جعفر فی رجل توفیه و ترک امرأته، فقط یه همسر گذاشت از نظر سببی، حضرت فرمود للمرأته الربع و ما بقی فللامام. این تعصیب نیست، این سهام مشخص الهی است که سهم سببی مشخص، نسبی مشخص. سببی چهار قسمت است: اول عهد الزوجین است، دوم ولای عتق است، سوم ولای زامن جرجه است، چهارم امامه. اون چون ولاها نبود به امام میرسد. حالا یه روایتی داره که هم شده بر زمان غیبت امام، اون روایتی دارد که بقیه رو مثلا به همسر بدید، این معلوم میشه که مال زمان غیبت امام است. اون روایت معارض هم میاد. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن اسباط عن خلف ابن حماد عن موسی ابن بک عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است، فرمود فی رجل مات و ترک امرأته، فرمود قال لها الربع و یرفع الباقی، یعنی باقی رو برمیگردن به طرف ما. خب روایت های دیگه هم داره که به همین مضمون هست. اما روایت ششم این باب که مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم صدوق از حسین علی الحسین به اسناد محمد ابن ابی عمر عن ابا نبن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که فمرأتن ماتت و ترکت زوجها، در قبال اون مسائل حضرت فرمود المالو کله لزوج له لزوج، قلتو فرجلو یموتو و یترک امرأته، اگر مرد بمیره و زن بذاره المالو لها. اینجاست که حضرت از مال خودش بخشیده، این معارض نیست با اونها، برای که اونها صریح داره که سهم امام است. وقت خود امام اگه میفهمد این کار رو بکنی، معلوم شه که این حکم کلی نیست. خدا قراره رحمت کنه سید الاستاد مرحوم آی داماد، این روایات تحلیلی که وارد شده ایلی شاهد قام میکرد. در بعض روایات تحلیل دارد که اگه کسی کسب کرده اینا درباره مساکن و ازدواج و امثال زالی لازم نیست که سهم امام شه بده. یا در بعضی از روایات تحلیل به طور مطلق است که لازم نیست بده. ایشون فرمود این حکم شرعی نیست، این حکم حقوقی است. چرا؟ به دلیل اینکه این امام قبلی که فرمود نه لازم نیست، امام بعدی فرمود بدید، این معارض که نمیتونه باشه که، امام حق خودش صرف بذارید داده. این یا تو زندان است دسترسی ندارد به این بال، فرمود که شما شیعیا مصرف بکنید. این یک تحلیل حقوقی است، یک تحلیل فقهی. اینجا هم همینطور است، این تحلیل حقوقی است، یک تحلیل فقهی. من این همه روایات آمد که سهم امام است، سهم امام است، سهم امام است. و دیگه روایت دارد که این مال زوجه است، این مال مشهق خودش بخشیده دیگه. روایت هفتم این باب که او رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کرده است، ان موسی بن بکر، ان محمد بن مروان، ان ابی جعفر علیه السلام فی زوج مات و ترک مرأته، حضرت همود قال لهر رو و یا تال باقی لینا. خب همین امام که اونجا فرماید که المالو لزوجه، یا پدر اونجا فرماد، پسر اینجا فرماد، معلوم میشه اونجا حق خودش ظرف زد کرده دیگه. روایت هشتم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی ان معاویت ابن حکیم ان اسماعیل ان ابی بصیر نقل کرد، گفت که سألت ابا جعفر علیه السلام ان امرأت ماتت و ترکت زوجها که لا وارث لین مرأه غیر این زوج، وارث نسبی نداره، فقط وارث سببی داره. حضرت فرمود اذا لم یکن غیر این زوج فله المال و المرأتو له الربع و ما بقیه فللامام. اگر زن بمیره و غیر از مرد وارثی نداشته باشه، کل مال مال مرده. اما اگر مرد بمیره فرزند نداره، یک چهارم مال زن هست، بقیه مال امام. خب این یا حق خودش میبخشه یا حل میشه در زمان حضور امام غیبت امام. این امامی که حالا یا تو زندان هست یا غیبت داره یا دسترسی نداره یا امکاناتی نداره، این همه بخشیده، مال خودش بخشیده. این نمیتونه حکم اولی باشه و معارض باشه. این روایت معارض تو روایت نهم هم هست، این هم که مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، روایت نهم هم همینه. ابی بصیر ابی عبدالله السلام قال قلت رجل مات و ترک امرأته قال المال لها، این معلومش حق خودش بخشیده. یه فرضی دیگه هم هست، البته بلو بعید باشه این آیو برای جمع روایت که به جمع تبرعی شبیه تره، و این است که گاهی زوجین از باب ازدواج فامیلی، پسر عمو و دختر عمو و پسر خاله بود، اینا اینجوری هستن. اگر از این قبیل باشه، چون طبقه سوم سهم خاصی ندارن، چون طبقه سوم یعنی اعمام و عمات، اخوال و خالات، فرضی برشون در قرآن مشخص نشده. طبقه دوم هم که اخوه و اجداد باشند مشخص شده تا حدودی و طبقه اول، اما طبقه سوم برشون سهم مشخص نشده. گاهی ممکن است از این قبیل باشه، البته این تصرف در موردش شاید فعل بعید باشه، اما حمل غریبش همان است که امام سهم خودش بخشیده، نمیتونه معارض باشه. روایت دهم این باب دارد که لا یکون الرد على زوج ولا زوجه. خب این بله، این نسبت تعصیب دیگه، اگر ردی هست به بقیه با اولادرها بعض هم بعض است. تعصیب طور نیست که مثلا به سبب برگرده، الا ولابد به نسب برمیگرده. هر جا سهم اضافه آمد به نسب برمیگرده، که به ما قل منه او کسر لرجال و نسا مال ارهام است. اون رو ارهام بعضون بعض مال انصاب است. سبب سهم زائد نمیبره. فتحصل که در جریان تعصیب یه جا دارد که برای بیگانه و فیفیه تراب، در یه جا دارد که کل مال بال این است، بیگانه هیچ سهمی نمیبرد. فتحصل اگر این مال مطابق با این فرضها باشه که هیچ فرضی نیست، اگر مال بیش از این سهام باشه بقیه به همین انصاب بر میگرده، به همین مقداری که خود روایات فر بود که به بیگانه اصلا نمیرسه، و اونها هم که تعصیبیان به آیه فل جمله عمل میکنن نه بل جمله، همینا میگن بستگان پدری مثلا برادری که بزرگتره میتونه دفاع بکنه بگو میدن، تا اون که برادر هست دیگه به دایی و عمو و اینا نمیدن. این هم به اولاد ارحام بعض هم اولاد بعض هم رایت بکنن، اما این دختری که هست یا اون پسر کوچیکی که هست به این عمل نمی کنن. تعصیبی ها این طور نیست که به آیه عمل نکنن، به آیه به میل خود عمل بکنن. اما میمونه مسئله اول که انشاءالله برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.